بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. گفتیم یکی از منابع حقوق اساسی به عنوان منبع عام فرامین رئیس جمهور تلقی شد. جلسه گذشته اشاره کردیم که از نظر فقهی فرامین یک رئیس جمهور نمیتواند منبع حقی باشه، مگر آنکه این رئیس جمهور در یک نظام اسلامی که حالا مقصود ما نظامی که شرعیتش به اسلام پذیرفته یعنی ولایت فقیه چنین حقی را بر اساس قانون اساسی داشته باشد. اگه به رئیس جمهور یه حقی دادن که میتونی تو یه حقی ایجاد کنی، در اون صورت میتونه یه حقی ایجاد بکنه اگر چنین چیزی رو قانون بهش اجازه داده باشه و شرایطش رو هم داشته باشه. من یه اشاره ای کنم به بعضی از مواد قانون اساسی. حالا ما به مناسبت این درس چندین بار به مواد قانون اساسی اشاره کردیم و یه نکته ای که برای خود من خیلی جالب بود، حالا من از زمانی که قانون اساسی داشت تدوین می شد در جریانش بودم و اون زمانی که خبرگان قانون اساسی بود خب خیلی هم به یه معنای درگیر بودیم با این موضوع، تا بعد که به اصطلاح 10-11 سال بعد 1368 که بازنگری قانون اساسی اتفاق افتاد، همه اینا رو من خیلی مصرانه پیگیر بودم و خب حالا بحثای قانون اساسی رو به مناسبت‌های مختلف داشتم، ولی با این همه علارغم این که حالا عرض کردم من بیگانه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبودم، با این همه هر بار که مراجعه میکنم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باز این نکته در ذهنم خلجان میکنه که این قانون چقدر قانون پیشرفته است، چقدر نکته ها و ظرائف در این قانون دقت شده و واقعا اونایی که حالا خدا رحمتشون کنه خیلیشون از دنیا رفتن یا به شهادت رسیدن در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خبرگان قانون اساسی بودن و بعد هم اونایی که در شورای بازنگری بودن زحمت کشیدن بالاخره برای قانون اساسی. اصل 122 قانون اساسی این جمله رو داره، میگه رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظائفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. یعنی اختیاراتی که بهش داده شده و وظایفی قانون اساسی و قوانین دیگه برش گذاشته، این در مقابل مردم اول نوشته، بعد رهبر، بعد مجلس شورای اسلامی مسئوله. قبلا این از اصولی است که در سال 68 تغییر کرده. من اصل قبلی رو آوردم. اصل قبلی این بوده که رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خیش بدون اشاره به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی در برابر ملت، دیگه رهبر و مجلس شورای اسلامی نوشته نشده، مسئول است. نحوه رسیدگی به این تخلف از این مسئولیت رو قانون معین میکند که این جمله هم حذف شده. اصل 125، یکی از اختیاراتی که به رئیس جمهور داده شده امضای عهدنامه ها، مقابله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی، این با رئیس جمهوره. فوقش پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، این در صورتی که مجلس شورا اون عهدنامه یا اون مقابله نامه یا اون موافقت نامه یا اون قرارداد رو تایید کنه، بعد امضاش با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست، که رئیس جمهور اینجا حق داده شده تو قانون اساسی بهش که نماینده تعیین کنه، بگه حالا من نمیتونم این مثلا مقابله نامه یا عهدنامه رو خودم شخصا امضا کنم الان برم اون کشور یا چی، شما برو از طرف من این کار رو انجام بده. فوش بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، بنابراین طبق قانون اساسی قراردادها و موافقت نامه هایی که در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده ظاهرا امضایش از طرف رئیس جمهور اثری نداره. اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد. خودش مستقیما مسئول امور برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشوره، مسئولیت مستقیم خودشه. البته میتواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد. اوکی، حالا در اصل سابق، اصل 126 یه چیز دیگه بوده که تصویب نامه ها، آیین نامه های دولتی پس از تصویب هیئت وزیران، چون شما میدونید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما نخست وزیر داشتیم، رئیس هیئت وزرا قبلا نخست وزیر بود، ولی بعدا نخست وزیری حذف شد، الان ریاست هیئت وزرا با خود رئیس جمهوره، در واقع رئیس الوزرا الان خود رئیس جمهوره، قبلا رئیس الوزرا نخست وزیر بود. اونجا در اون دوره اینطور اومده بود که تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت پس از تصویب هیئت وزیران به اطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران میفرستد. یعنی در اون اصل اولی نقش رئیس جمهور شبیه نقش شورای نگهبان بود نسبت به مصوبات مجلس، که وقتی یه چیزی رو هیئت وزیران تصویب می‌کردن، رئیس جمهور اگر اونو خلاف قوانین میدید میتونست بگه که آقا این به این دلایل باید دوباره بازنگری بشه، مثلا همین کاری که الان شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی انجام میده. اصل 128 سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد، که اینا جزء وظایف و اختیارات رئیس جمهور. این اصل قبلا این بود که رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد، اما راجع به کیفیت انتخاب سفرا هیچی نگفته بود. اینجا کیفیتش تعیین شد که سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شود. اصل 129 اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است. این به اصطلاح مدالها، نشانهای دولتی، وظیفه رئیس جمهوره. اون می تونه بده به یک کسی مدال بده، البته معیار داره، مدالها هر کدوم معیاری داره، ولی به هر حال اوست مسئولش. اصل 134 که باز این نکته‌ای که الان اشاره کردم و اینجا تصریح میکنه، ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی، در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجرا است. اما اگه تفسیر بخواد یا تغییر بخواد، اون مسترش شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. یعنی اگه تخلفی وزیری بکنه، رئیس جمهور باید پاسخگو باشه. که قبلا این اصل این بوده، ریاست هیئت وزیران با نخست وزیر است، که عرض کردم پست نخست وزیری حذف شد، که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. اصل 136 میگه رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کنند، که این یک قاعده است که باید بالاخره وزرا مورد تایید مجلس هم باشن، که حالا شبیهش در گذشته بوده فوش با جایگاه نخست وزیر. هرگاه نخست وزیر بخواهد وزیر را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. خب این اصلی بوده که قبلا وجود داشت. علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری، اصل 138، علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مسئولیت انجام اون رو داره، مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد، دقت کنید اختیارات در چه حده، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها بپردازد. در این حد برای انجام وظایف اداری میتونه آیین نامه‌ها رو تصویب کنه، میتونه عرض کنم خدمت شما مثلا دستورالعمل‌هایی رو شبیه قانون وضع کنه، ولی نه برای هر چیزی ها، برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری میتونه همچین کاری رو بکنه. ببینید این قانونی که اینجا هست فقط مربوط به قوانینیه که در واقع برای تأمین اجرایی چیز لازمه. البته حالا این که ایشون گفته، این یه موردی که شما گفتید که ایشون گفته شرعاً مثلا اشکال داره، این نمیدونم حالا ایشون نظرش به چی بوده. ببینید وقتی که شما یه چکی صادر میکنید، حالا من مبنای شرعی مسئله رو میگم، وقتی شما یه چکی صادر میکنید با سررسیدش میرسه، یعنی دینیست که حاله. خب دینی که حاله اگر شما پول داری و اون پول از مستثنیات دین نیست، یه مواردی است مستثنیات دینه که زندگی شما با اون داره میچرخه، مثلا خونتونه زندگی دارید میکنید توش، اما این پول دارید از مستثنیات دین نیست، طبق شرع شما واجبه که بدی. نه اجازه بده، شرعاً واجب است. یعنی الان من فرض کن مثلا من 100 میلیون پول دارم توی حساب مثلا بانک ملتمه، بعد یه چک دادم به شما از بانک ملی 5 میلیون تومان، با شما میری بانک ملی میگه موجودی نداره، بعد حالا اون بنده خدایی که مثلا شمایی که رفتی حالا با بدوی دنبال من که آقا این موجودی نداره فلان، منم نمیدم. خب شرعا الان طبق قاعده شرعی، اصلا کاری نداریم به قوانینا، طبق قاعده شرعی منی که پول دارم 100 میلیون توی بانک ملت، واجبه برام که 5 میلیونی که به شما بدهکار بودم و الان حال شده بدم، حال نمیدم. حالا دولت اومده گفته آقا خب این حسابش نداره، یه حساب دیگه داره از اون بدید. این که عرض کردم، این نمیدونم کجاش خلاف شرعه، چون این اصلش اصلا شرعاً لازمه این باید بده، خودش باید این کارو میکرد، خودش باید از حساب دیگرش میداد، حالا نداده، مثل اونجاییست که یه نفر میبرن پیش حاکم میگه آقا این من ازش طلبکارم، بعد حاکم میگه خب بده طلبو، میگه نمیخوام بدم آقا جون. آره یه نه میگه نمیخوام بدم، دارم نمیدم. تو حالا فرض کنید که میدونه حاکم میدونه، یا دارم نمیدم، خب اینجا چه وقت چه حکمی داره؟ پنهان کرده که خب چی، حاکم نمیتونه اثبات کنه، اون بحث دیگه است. ولی اگه میگه دارم نمیدم آقا، الان اون وظیفه حاکم چیه؟ بله اون یه بحث دیگه است، حالا اون یه بحث دیگه است. الان اینجا تجسس نیست که، اینجا سه میدونن. الان اگه یکی بره دادگاه، گفتم مثلا دادگاه شرعی، حالا کار ندارم به دادگاه های فعلی ها، یه دا حاکم شرع بره، حاکم شرع میگه آقا تو که بدهکاری بده دیگه، میگه دارم آقا نمیدم. چرا نمیدی؟ دلم نمیخواد بدم. خب اینجا الان چه حکمی داره؟ حضرات بفرمایید. نه بابا حکمو بگو، ولش کن. مثال حکمش چیه؟ کسی که دارایی داره که به دینشو ادا کنه و نمیده، حکمش چیه تو اسلام؟ بلد نیستی؟ خب نه واجبه، اگه نداد چی؟ ببینید این یکی از مواردی است، ما در اسلام زندان نداریم زیاد، یکی از مواردی که میشه زندان کرد اینه که حاکم شهر حق داره به بندازش زندان تا این پولو بده. زندان اینقدر زیاد نیست تو اسلام، مثل خب الان ما هر مجازاتی براش یه زندان هم گذاشتیم، هر کاری که انجام میشه زندان یا فلان قد نمیدونم جریمه نقدی، معمولا اینه، یا زندانه یا جریمه نقدی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه یه ایده ای داشت تحت عنوان زندان زدائی، چون ایشون خب به عنوان یه فقیه میگه بابا اینقدر اسلام زندان نداره که، و قبلا هم در حکومت‌های اسلامی اینقدر زندان نبوده برای اینجور مسائل. معمولا اون زندان‌هایی که بعد حکام جائر درست کردن اونا بیشتر زندان‌های سیاسی بوده، نه زندان‌های نمیدونم این که بدهی داره نمیدونم فلان داره، اینا نبوده، بیشتر زندان سیاسی بوده، مخالفانشون رو میگرفتن میکردن تو زندان، اون بس زندان‌های سیاسی بوده. اون حالا خلاف هم بوده، نمیگم اون شرعی بوده، اونا حکام جور بودن این کارا رو میکردن. با الله مثلا در حکومت علی ابن ابی طالب از زندان و دم و دستگاه و این حرفا نبوده. بله بعدها زندان‌ها درست شده، تو کوفه هم تو کوفه زندان بوده که همون داستان معروف که مختار در زندان و اینا، که بعد تو فیلمش هم براتون ساختن که من خودم از لوکیشنش بازدید کردم و واقعا وقتی وارد اون زندان میشدی اصلا واقعا احساس میکردی که توی زندانی خوفناکی قرار گرفتی. بعد به هر حال زندان نبوده. آقای هاشمی خدا رحمتش کنه، هاشمی شاهرودی، واقعا ما باید زندان کمش کنیم. البته ایشون تلاش کرد ولی خیلی موفق نشد، زندان صدایی ایشون خیلی موفق نشد. ولی این بحث اسلامیه، واقعا درستم هست که ما خیلی مجازات زندان، بعد مجازات زندان بسیار بسیار مجازات پرهزینه است. از یک طرف هزینه بسیار گزاف مالی داره که الان یکی از مسئولین اعلام کرده بود هر زندانی ما اینه 10 میلیون 15 میلیون تو زندان براش هزینه میشه، که بعضیا میگفتن آقا این 10 15 میلیون رو به خیلی از این زندانیا بدی جرم نمیکنه، اینا دیگه اصلا جرم نمیکنن، اینا برای نصف این پولم حاضرن دیگه جرم نکنه، ما 10 15 میلیون رو بده به اینا دیگه بیرون بیا جرم هم انجام نمیدن، چون این بیچاره ها خیلی هاشون خب دل دزدی به خاطر اینه که مثلا طرف نداره، به خصوص این معتادا که محتاجن به این که مواد تامین کنن برای همین چیزا میافتن زندان دیگه. یک مشکل دیگری که داره زندان جرائمی است که تو خود زندان اتفاق میفته. اصلا زندان ها علارغم کنترل های زیاد، نظارت های زیاد، برنامه های فرهنگی خیلی تلاش میشه، ولی زندان ها در همه جای دنیا چون مجموعه از آدم های بزهکار اونجا جمع، البته مثلا تو خیلی از کشورها از جمله ایران سعی میکنن بزهکارا رو طبقه بندی کنن، زنداناشون رو از هم جدا کنن، اون مثلا بزهکارای خیلی چیز رو با این یارو مثلا بدبختی که برای خاطر مثلا مهریه میفته زندان یه جا نندازن، سعی میکنن، ولی خب بعضی وقتا نمیتونن، امکاناتشو ندارن. و این خطرات عجیب گزارش هایی که برای ما میاد از وکلا، قضات، نیروی انتظامی در مورد زندان، ما فقط میگیم انشالله که علی رغم این که اینا دارن میگن دروغه، انشالله که راست نیست، چون واقعا وحشتناکه. بگذاریم، به هر حال اون مسئله چک که فرمودید، حالا ایشون فرموده نمیدونم مبنای فرمایش ایشون نمیدونم چی بوده. چرا؟ بل ولی فقیه که حق داره پولش هم میگه، یعنی از باب ولایت میشه. ببخشید فقط یک جمله بگم، ممکنه تنها اشکالی که ممکنه وارد بشه اینه که آقا این قانون نیاز به تصویب مجلس شورا داره. من ممکنه من اینجا هیچ چیزی در موردش تو قانون اساسی نیومده. بعد ببینید آخه اینجا مصوبات مجلسی، اینی مقداری که قانون اساسی اختیار داده، هی تأکید میکنم، میگه هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری خودش و تأمین اجرای قوانین، تأمین اجرای قوانین، نه اینکه خودش قانون بذاره ابتداعا، و تنظیم سازمانهای اداری به وضع و تصویب آیین‌نامه ها و نمیدونم اینا بپرده. نمیگه حق داره قانون بذاره. قانون گذاری که اصلا قوه مجریه حق ابتداعا نداره. در هیچ کشوری قوه مجریه ابتداعا حق قانون گذاری نداره. یه جاهایی در یه حدی بهش اختیار میده، اونم در حد اینکه کار خودش رو را بندازه. بنابراین یه همچین چیزی که مثلا فرض کنید اگر یه کسی چکش برگشت خورد از یه حساب دیگری بتونن برداشت کنن، این نیاز قاعدتاً طبق قانون اساسی در حد اطلاع من، حالا من نمیگم تسلطم از این جهت چقدره، ما در حد اطلاع من ظاهراً تصویب مجلس میخواد. حالا اون که تصویب داره یا نه نمیدونم، ولی این ظاهراً تصویب مجلس میخواد. ولی این که شما میفرمایید مصوبات هیئت دولت رو موافقتش رو با اسلام کی تأمین میکنه، فرض این بوده که هیئت دولت هیچ قانونی وضع نمیکنه، بنابراین اونی که قانون وضع میکنه مجلس، اونم نظارت داره، شورای نگهبان بالا سرشه که مثلا مراقب باشه که با اسلام سازگاری یا نه. اما هیئت دولت قانون نباید بذاره، قاعدش اینه که هیئت دولت قانون نباید بذاره. نه اون که نه پول میدن که قانون نیست، ولی این که مثلا هر کسی فلان پیدا کرد یه حقی داشته باشه، اون محل بحثه. بله عرض کردم، باز تأکید کردم که حق توسط رئیس جمهور یا حالا هیئت وزیران قابل اثبات نیست، مگر اینکه قانونی که در به اصطلاح نظام اسلامی هست چنین حقی رو به رئیس جمهور بده. به همین دلیل من دارم این اصول رو میخونم، در حدی که من تو این اصول دیدم و میخونم چنین حقی ظاهرا نداره. نه تنفیز حکم رهبری نسبت به رئیس جمهور فقط تایید انتخاب مردم نسبت به این شخص، فقط اینه تنفیز، معناش فقط اینه. نه من سالها پیش یک متنی راجع به تنفیز نوشتم که تو سایت رهبری هم هست، اون متن من به نام من، که اون زمان هم اونا اینو گذاشتن توی سایت خودشون، هنوز هم هست سایران تنفیز، من اونجا توضیح دادم تنفیز اینه که مردم این رئیس جمهور رو انتخاب کردن، رهبری تایید که میکنه شرعیت پیدا میکنه رئیس جمهوری شدن او. اما این رئیس جمهور شدنی چقدر اختیارات داره، اونو دیگه قانون اساسی و قوانین موضوع تعیین، همینی که الان چند دقیقه قبل اصلش رو خوندیم، در هیچ اختیارات اونو قانون اساسی و قوانین دیگه که وضع شده، قوانین جزئی اینا که همین اصلی که خوندیم، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده داره. اون تنفیذ فقط میگه آقا تو رئیس جمهوری، حالا رئیس جمهور کیه، چه حقوقی ویژگی‌هایی داره، اونو دیگه قانون، اون دیگه فقط این داره تایید میکنه که آره ما این روندی که اتفاق افتاد، شما انتخاب شدی، ما اینو قبول کردیم و تایید کردیم و شرعیت پیدا کرد، همین مقدار. بله حالا این اصل رو اجازه بدید کامل بخونم. علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، آیین‌نامه‌های اجرایی فقط مربوط به اجرای خود قوانینه، آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه بپردازد. همین مقدار خودش نمیتونه ابتداءً قانون بذاره. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خیش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را در حدود وظایف خودش داره. مثل اینکه الان میگن امروز و فردا رو استاندار قم اعلام کرده که مدارس به صورت غیر حضوری باشه. این مثلا اگر اختیار داشته باشه میتونه یه همچین کاری تو حیطه حالا مسئولیتش که مثلا استان قم میتونه همچین کاری بکنه. ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اینو گفته قانون اساسی. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. که این ذیلش ریاست مجلس شورای اسلامی رو مأمور کرده که شما قوانینی که اونم عرض کردم هر قانونی نمیتونه هیئت وزیران یا رئیس جمهور بده، قوانینی که برای اجرای خودشونه، برای اداری خودشونه قوانینی وضع کردن، اونا رو باید بفرستن برای رئیس مجلس شورای اسلامی، اونجا بررسی کنن ببینن با قوانینی که مجلس تصویب کرده سازگاره یا نه. اگه دیدن سازگار نیست بگن آقا این جاهاش سازگار نیست، شما این رو باید تغییر بدید. اونم عرض میکنم، باز هی تاکید میکنم، مستقیما قانون نمیذارن، در محدوده اجرای قوانین برای بهتر اجرا کردن میگن این دستورالعمل، این در این قانون. اصل 139 هم صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است، یک، و باید به اطلاع مجلس برسد، دو، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. یعنی اطلاع مجلس کافی نیست، تصویب مجلس هم در جایی که طرف دعوا خارجیه یا مسئله مهم موارد جزئی نیست اون رو باید مجلس تصویب کنه. موارد مهم یعنی چی؟ همین قانون میگه موارد مهم را قانون تعیین میکند، یعنی اونو باز دوباره قوانین موضوعه از ناحیه مجلس شورای اسلامی تعیین باید بکنه که موارد مهم کدومه که اونا مصوبه مجلس میخواد، موارد غیر مهم کدومه که اونا مصوبه مجلس نمیخواد، فقط تصویب هیئت وزیران رو میخواد و اطلاع مجلس. اصل 141 یک نکته ایست، این دیگه خارج از بحث ماست، که رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. این اصل رو خیلی دقت کنید. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است، فقط سمت‌های آموزشی. اما دقت کنید اینا نمیتونن تو مؤسساتی که سرمایه‌اش یه بخشش مال دولته ولو رسماً اون مؤسسه مؤسسه دولتی نیست، یا مؤسسات عمومیه، اینا نمیتونن اونجا شغل داشته باشن، نمیتونن وکیل دادگستری، مشاور حقوقی یا رئیس یا مدیر عامل شرکت‌های خصوصی حتی بشن. مدیر عامل شرکت خصوصی هم نمیتونن بشن، هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی هم نمیتونن باشن. این هم رئیس جمهور، هم معاونانش، هم وزرا، هم کارمندان دولت، یعنی همه رو گفته. حالا پیگیریش با شما. بله، یه دونه اصل دیگه هم بخونیم، اینم بعد پیگیری میکنید. دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضایی رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد، انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.